سوال اساسی اینه که با توجه به آشنایی که شما نسبت به اتفاقی که رخ داده دارید، چه چیزی رو میتونیم ازش استنباط کنیم؟ آیا خانم امینی فکر میکنید که در زمانی که در اصل دعوت میشن که برن داخل ون، اتفاقی براشون رخ میده؟ چون الان یک فیلمی رو هم نیروی انتظامی منتشر کرده، آیا این فیلم میتونه مدرک متقنی باشه برای اقدامات حقوقی بعدی؟
من این فیلم رو ندیدم، ولی میتونم این رو بگم با توجه به این که خانم امینی جوان بوده در سن 22 سالگی و چون امسال هم در دانشگاه در رشته مطلوب خودش قبول شده، علل قاعده باید مانند همه ما در دوران جوانی از اینکه در دانشگاه مورد علاقه من قبول شدیم خیلی خوشحال می بودیم، باید در شرایط بسیار خوبی بوده باشه و بنابراین وقتی اونو میان دستگیر میکنند در نزدیکی به اصطلاح ایستگاه حقانی که احتمالاً ایشون رفته اونجا برای تفریح، برای پل سبز یا اینکه این پل معلقی که درست شده و اونجا مراکز تفریحی وجود داره و از شهرستان اومدن، به نظر میرسه برای ایشون قبل از اون نه بیماری داشته همونطوری که مادرش هم اشاره کرده و نه ناراحتی و نه یک پیش‌زمینه ای داشته. بنابراین وقتی ایشون تا حدود زیادی هم حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت کرده میان دستگیرش میکنن با اون شکل در حضور برادرش و با چنین موضوعی روبرو نشده و اساسا آمده که چنین وضعی رو نداشته، نمیتونه بلافاصله در ظرف مدت 2 ساعت در شرایطی قرار بگیره که هم سکته قلبی بکنه، هم سکته مغزی بکنه و هم هر دو کلیهش به اصطلاح از کار بیفته و هم مرگ مغزی بکنه. به این دلیل بنابر یک اصل حقوقی که اگر شنوندگان شما از حقوقدانان باشند، من این اصل رو به زبان همون اصطلاح عربیش میگم،
حتما
اصل تأخر حادث میگن. بنابراین هر حرکتی و هر وضعیتی که برای ایشون به وجود آمده الزاماً ناشی از اوضاع و احوال و شرایطی بوده که بعد از این دستگیری صورت گرفته و صرف نظر از اون فیلمی که نیروی انتظامی منتشر کرده و این فیلم آیا مال تمام فیلم یا تصویر مال تمام این 2 ساعتی بوده، یعنی از زمان دستگیری و انتقالش به ون و همچنین در داخل ون ماشین ون و تا منتقل میشه به بازداشتگاه وزرا و بعد در اونجا در بازداشتگاه وزرا، چه در زمانی که میاندازنشون معمولا تو سلول‌ها و اون زمانی که اون بازجویاش یا اون ماموران گشت ارشاد در از ایشون بازجویی کردن، آیا شامل همه اینها بوده یا نه، این رو ما نمیتونیم بدونیم و نمیتونیم هم اتکا بکنیم به صرف یک فیلم یا چند تصویری که نیروی انتظامی منتشر کرده. اما یک چیز وجود داره،
بله.
مقام قضایی در ایران باید به این امر رسیدگی کنه چه عامل یا عواملی باعث شده که بعد از دستگیری ایشون این حادثه وجود میاد و از یک خانم با نشاط جوان به وضعیتی میرسه فقط 3% امکان حیات داشته. و این امر برمیگرده به این عکسی که از خانم منتشر شده مشاهده میشود. در اون عکس من کاری به صحت شخم این ندارم، از مقام قضایی میخوام اینو تحقیق بکنه و دادستان باید وارد بشه. اگر وارد نشه مردم بعدن دادستان رو مقصر معرفی میکنن، یعنی با جدیت تمام باید وارد بشه. ببینن این عکسی که زیر گوش ایشون حالت خونی داره، حالت قرمز داره و زیر چشم ایشون همچنین حالت قرمزی داره و معمولا در این دو حالت نشانه این است که ضربه به جمجمه ایشون، یعنی قسمت پایین جمجمه وارد شده، حالا یا از پیشونی یا از پشت سر یا از طرف راست و چپ ایشون وارد گردیدن. بعد این موضوع روشن بشه که این آثار قرمزی که در بدن ایشون پیدا شده و معمولا نشانه خونریزی هست و این امرم نشونه این رو نشون میده که ضربه به جمجمه وارد شده و ممکنه خون بیرون نزنه، ولی که این قرمزی ها ناشی از این امره و اگر پزشکان قانونی به این مسئله رسیدگی بکنن قطعا موضوع احراز خواهد شد. و من شخصا به عنوان یک وکیلی که بیش از 100 فرمانده قتل و ضرب و جرح و غیره را وکالت کردم، نمیتوانم این رو قبول بکنم که یک دختر جوانی در عرض مدت 2 ساعت 97% حیاتش رو از دست بده و ببرنش بیمارستانی که جز بهترین بیمارستانهای ایرانه و اون در اون بیمارستان هم نتونستن اون رو به حال اولیه یا اینکه در بهبودی در حالت ایشون ایجاد بکنن. این مسئله یه که باید مقام قضایی رسیدگی بکنه و این مقام قضایی نمیتونه بگه من به یک کارشناس یعنی یک پزشک در پزشکی قانونی ارجاع کردم برای این طوری بوده. نمیتونه
آقای نیکبخت یک سوالی پلی پیش میاد، میتونم اینو از خواهش میکنم؟
باید مانند دقیقاً اون پرونده بازداشتگاه کریزه که ما تازه کردیم به 5 نفر از بازداشته در این پزشکان به صدا بیماری های عفونی ارجاع بشه. و من یاد میکنم از اون سرکار خانم مینو مخلص که در اونجا با صراحت کامل گفت این مرگ اینها ناشی از برود ضربات شدید بر بافت‌های نرم اونها بوده و که در داخل خونریزی شده است. به این دلیل بعد به این شکل عمل بشه و در غیر این صورت این کار یک چیزی خیلی خیلی ظاهری و ساده کاری خواهد بود و نباید برای کارشناسان یا برای وکلایی که وکالت این خانواده محترم امینی رو به عهده گرفتن بران کانون وکلای دادگستری کردستان آمادگی این کار رو دارن قابل قبول نخواهد.
آقای نیکبخت سوالی که پیش میاد اینه که خب با توجه به سابقه‌ای که در مورد اینجور پرونده ها بوده در ایران، به هر حال مسائلی که در بازداشتگاه ها اتفاق افتاده، تا چه اندازه واقعا فکر میکنید که پروسه قضایی طی بشه و نتیجه روشن بشه؟ ضمن اینکه معمولا در این موارد شاهد این هستیم که افرادی که در رده های پایین هستند بیشتر مد نظر قرار میگیرن و براشون احکامی صادر میشه، اما از طرف دیگه خب افرادی که مسئول مستقیم بودن معمولا دور از دسترس باقی میمونن. آیا فکر میکنید شفافیتی وجود داره که پرونده خانم امینی به جایی برسه و با توجه به شرایطی که الان شاهدش هستیم از نوع خبرهایی که به هر حال رسانه‌های رسمی در ایران مخابره میکنن؟
بعد بگویم که مطابق یک شعری که ممکنه درست ادا نکنم متنش یادم رفته باشه، این شعر این میگه، میگه اگر چی تیر از کمان خیزد از کماندار بیند اهل خرد. بنابراین در اینجا ضرب و شتمی که وارد شده ما نمیتونیم بگیم فرمانده نیروی انتظامی که در اون مرکز فرماندهی نشسته وارد کرده است، من نمیتونم اینو قبول بکنم. ولی که این یه نکته رو خواهم گفت، میگم این چه عاملی بوده است که در این نیروهای مختلف و در این زندانهای ما، چه در زندانهای امنیتی و اطلاعاتی و چه در زندانهایی که ادارش زیر نظر سازمان امور زندان هاست و مأمورین انتظامی در اونجا هستند، یا در مواردی مانند همین مسئله این قتل‌ها به صورت مکرر اتفاق میفته ولی هر مدتی یا هر یکی از اونها چند مدتی سر و صداش بلند میشه، صحبت میشه در مورد اون، اما بعد از مدتی آبها از آسیاب میفته و که انهو هیچی اتفاق نیفتاده است. و ما میدونیم این مسئله قتل در زندان‌ها مال امروز، دیروز، امسال، پارسال، پیرارسال و 5 سال پیش نیست. از نزدیک به 3 دهه پیش، به ویژه از 2 دهه قبل، از زمانی که مسئله اصلاحات مطرح شد و عده زیادی از کسانی که معترض بودند و در گذشته نمیتونستن هر کارشون رو بزنن و بعضی هاشون از خود به اصطلاح کارکنان همین رژیم جمهوری اسلامی بوده، حرفاشون رو زدن، این موضوعات اتفاق افتاد. شما در نظر بگیرید میرن در همین گشت ارشاد در شهر همدان خانم دکتری رو به نام خانم دکتر بنی یعقوب رو دستگیر میکنن. خانم بنی یعقوب امروز دستگیر میشه، فردا جسدش رو تعبیر میدن. آقای ستار بهشتی یک کارگر شریفی رو که زحمتکش بوده، خط میکنید حالا به سایتی رو راه انداخته، حرفایی زده یا نزده، ولی مگه برای با حرف زدن اصلا آدم رو باید بکشن، دستگیر میشه به وسیله پلیس، بعد جسدش رو تحویل میدن. نمیدونم در سال گذشته در فیلم هایی که از زندان اوین منتشر کردن، حتما همه مردم ایران بلکه جهان دیدن که در زندان های ما مامورین با این زندانیان چیکار میکنن. مقامات زندان اهم از مسئولین اونجا، حالا چه در کسوت روحانی یا غیر روحانی، از کنار این جسدهای بیچاره و بدبخت که زندانی بودن، معلوم نیست چه جهتی در زندان بودن، میگذرن بدون اینکه اصلا توجهی به این مسئله بکنن. ما باید بدونیم این زندان ها آیا قتلگاه است یا جایی برای این که اونطوری که خود جمهوری اسلامی میگه برای متنبه شدنه. تا الان خروجی زندان ها همین قتل ها بوده، یعنی تقریبا هیچی از زندان بیومده بیرون به جز این قتل هایی که اتفاق افتاده. حالا تنهایی مردانه بوده، چندین مورد دیگر بوده.
حالا در این موضوع خواستم آقای نیکبخت دوست دارم نظرتون رو بدونم، با توجه به اینکه مسئله حجاب اجباری هست و تقریبا حجاب اجباری متکی به اون ماده اگر اشتباه نکنم 637 قانون مجازات اسلامی، این مسئله حجاب اجباری و این
حالا ماده مهم نیست، اون ماده که در مورد عدم رعایت حجابه،
بله دقیقاً در مورد اون هست و از طرفی ما شاهد این هستیم که این مدت اخیر برخوردهای خشنی داره صورت میگیره که نمونه های بسیاریش به هر حال اومده بیرون، در موردش صحبت شده و نهایتاً منجر شده در آخرین مورد به کشته شدن خانم مهسا امینی. واقعا با یه همچین وضعیتی، با یه همچین قانونی که مقاومت مدنی در برابرش وجود داره و جامعه قبولش نمیکنه، وقتی پذیرش اجتماعی وجود نداره، آیا موضوعیت پیدا میکنه چون این قانونی اجراش و اصلا خودش از حالت انتفاع ساقط نمیشه؟
باید بگویم این قانون وجود داره، در تفسیری زید اون ماده عدم رعایت حجاب شرعی رو مستلزم مجازات دونسته. مجازاتش هم این نیست که طرف رو بگیری ظرف 2 ساعت منظف عمودی حیاتش رو ازش بگیری، مجازات شلاق منظف عمودی و ممکنه این شلاق تبدیل بشه به جزای نقدی یا اینکه ممکنه تعلیق بشه. اما آنچه مسئله مهمیه در جامعه ما اینه که همین آقایون روحانیون که قدرت رو الان به طور کامل در اختیار دارن و یک دست شده طرفداران روحانیون، اینها هم خودشون در مورد مجازات حجاب و نیز نوع حجاب و شرایط آن با هم دیگر نظرات مختلف دارند. به این دلیل با توجه به این که در مورد این وحدت نظر ندارن، به نظر میرسه در این دوره عامل یا عوامل دیگری باعث شده مسئله حجاب رو در امسال که درست مانند سالهای گذشته است و تغییر چندانی نکرده است، این رو بزرگ کردن و به این شکل ما میبینیم این مسئله رو انقدر بزرگ کردن که مسائل عمده و مهم دیگر رو به اصطلاح حاشیه رونده. ولی اصل مسئله اینه چرا باید این اقدامات اول منجر به بازداشت یا زندان بشه و بعد در بازداشت یا زندان به جای این که مجازات قانونیشون رو بگذرانن جانشون رو بگیرن؟ این مسئله است.
خب همین این سوال واقعا شاید محل پرسش باشه دیگه، چرا اصولا منجر میشه به یک همچین جایی اگر واقعا قانونی این اقدامات؟
من جواب دادم به شما، ببخشید. این برای اینه که مسائل جدیدی که در جامعه وجود داره یا مسائلی که قرار اتفاق بیفته اینها به حاشیه رانده بشه، اون موضوعات در خفا انجام بشه، ولی این مسئله به اصطلاح این مسئله رو بزرگ بکنن. و الا مسئله بزرگتری در گذشته هم همین مسئله حجاب وجود داشته، عموما از اواسط اردیبهشت ماه صورت میشه تا اواسط پاییز که هوا گرم میشه، خانمانه میتونن در زیر اون حجاب به اون صورت چی بکنن، ممکنه روسریاشون بره کنار. و در مورد این مسئله که آیا این به حجابیه یا به حجابی نیست، مسئول اون تفسیر زید ماده 637 یا 631 یادم نیست، مسئول اون ماده میشه یا نمیشه، من ماده را حفظ میکنم، حکمش را حفظ میکنم، ولی در میان علما و اون صاحبان فتوا هم اتفاق نظری در این مورد وجود نداره که چه موردی به حجابیه چه موردی به حجابی نیست.
و مجموع این به نظر شما الان، حالا درسته در گذشته هم اتفاق افتاده، ولی این اتفاقا به ویژه اخیراً دستگاه قضایی رو واقعا مقابل یک پرسش بزرگ قبول قرارش نمیده؟
بدون شک الان هر کسی مانند من که تحصیل حقوق کرده باشه و هر شهروند ایرانی باید برن مطالبه این اقدامات رو، این حق رو از مقامات قضایی بکنن. مگر غیر از اینه پلیس برای ایجاد امنیت و حفظ جان انسان هست؟ و چرا این افراد وقتی به دست پلیس داده میشه جانشون رو میگیرن؟ و چرا اقداماتی صورت نمیگیره که دیگران تنبیه بشن و دیگر دست به این اقدام بزنن؟ به همین دلیله آنطوری که شما گفتید باید قوه قضاییه در برابر مردم تسلیم باشه، به ویژه در این مورد دادستان هر شهری که این اتفاقات در آن صورت میگیره.